شش بعد از ظهر است به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. یک روز پس از انتشار گزارش‌هایی از زندان زنان قرچک ورامین، مقام‌های قضایی همچنان سکوت کردند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی مدعی است که وزارت نفت از 72 نماینده منتقد به عمل کرده وزیر شکایت خواهد کرد. و صادرات ایران به عراق در دیماه کاهش یافته است. به این بخش خبری خوش آمدید. یک روز پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر بروز ناآرامی در زندان زنان قرچک ورامین، کانال تلگرامی مجذوبان نور میگوید تعدادی از زندانیان مورد ضرب و جرح قرار گرفته و برخی به بیمارستان منتقل شدند. هنوز هیچ مقام رسمی قضایی درباره دلایل این اتفاق و شرایط فعلی زندان صحبتی نکرده است. جزئیات بیشتری داریم در ارتباط با این خبر از مهرداد قاسمفر.
گفته می شود ماجرا از پنج شنبه شب آغاز شد. از بند یک زندان زنان قرچک که به بند موادی ها مشهور است و زندانیان مرتبط با مواد مخدر و اعتیاد آنجا نگهداری می شوند. اواخر شب حال یک زندانی زن به هم می خورد و نیازمند مراقبت های فوری پزشکی می شود. همبندی هایش تقاضای انتقال او به درمانگاه زندان می کنند، اما با بی‌اعتنایی افسر نگهبان مواجه می شوند. زنان زندانی شروع می کنند به کوبیدن به درهای بند، اما باز هم به آنها اعتنایی نمی شود. همین رفتار باعث پیوستن سایر زنان زندانی به گروه معترضان می شود و به تدریج زندانیان بند دو هم به این معترضان می پیوندند. علیرضا روشن، روزنامه‌نگار و زندانیان پیشین دراویش در ایران، ساکن ترکیه، درباره ادامه این ماجرا به رادیو فردا میگوید:
اینا به جای اینکه اقدام بکنن، به دستور رئیس زندان قرچک محمدی میان گاز اشکاور و گاز فلفل هر دو رو شلیک میکنن داخل محوطه سربسته بند. زنای زندانی میان پتوهاشون آتیش میزنن، لباساشون آتیش میزنن که اثر گاز رو از بین ببرن. آتیش سوزی میشه. بند رو میان به گاز و برقش رو قطع میکنن، ماشین آپاش میرن آب میپاشن که بند خام، زندان رو در واقع آتش رو خاموش کنن. این تا صبح اینا رو تو اون سرما زنا رو نگهداری میکنن. صبح که زندانیای دیگه، زندانیای زن درویش زنگ میزنن خبر از این درگیری میدن، صبح علی‌طول که میگن زنا رو گرفتن زدن، زنای زندانی بندی یک و دو رو وضعشون اصلا خوب نیست و اینا رو در واقع مأمورهای مرد هم فقط اینا رو کتک میزدن. آثار ضرب و جرح رو دیدن و بعدش اتفاق ادامه پیدا میکنه که باز دود آتش از بیرون زندان هم مشخص بوده که از این بوده. بعد از این اتفاق مسئولای زندان میان نیمکت ها، وسایل ورزشی و هر چیزی که ممکن بوده که این زندانیا رو مجهز به سلاح بکنه، سلاح سرد به اصطلاح خودشون، میان جمع میکنن.
از قول خانواده های زندانیان بند زنان قرچک گفته میشود که در طول روز جمعه زندانیان زنی که هیچ پناهی نداشتند به شدت کتک خورده و مضروب شدند. تعدادی از این زنان در پی این ضرب و شتم و وخامت حالشان به بهداری زندان منتقل شدند. با این حال روایت های دیگری هم از دلایل این اعتراض منتشر شده، از جمله محمود صادقی نماینده تهران که در توییتی نوشت: پس از تماسایی که گرفته معلوم شده که علت این اعتراض ها زندانیانی بودند که نامشان در لیست عفو به مناسبت 22 بهمن نیامده است. اما حرفای این نماینده را منابع دیگر رد می کنند. علی رضا روشن:
من سوالم از آقای نماینده مجلس اینه که کجا عفو رو نیمه شب اعلام میکنن؟ چرا یه زندانی، چرا آقای نماینده مجلس در نظر نمیگیره که این زنا بارها به مسئله بهداشت و درمان در زندان قرچک اعتراض داشتن و توجهی نشده؟ زندانی به خاطر بی‌توجهی مسئولای زندان قرچک و نبود اقلام دارویی و امکانات پزشکی مرده.
در حال حاضر از سوی مسئولان زندان یا قوه قضاییه به طور رسمی درباره خشونت‌های رخ داده از سوی ماموران علیه زنان زندانی در بندهای 1 و 2 قرچک هیچ خبر رسمی منتشر نشده است. از شمار زندانیان ضرب و جرح شده هیچ آمار تایید شده‌ای در دست نیست و همچنان همه راه‌های ارتباطی این زندانیان با بیرون از زندان مسدود نگاه داشته شده است.
نگاهی بود از مهرداد قاسمفر به انتشار گزارش‌هایی از زندان زنان قرچک ورامین که گفته شده که در اونجا زنها مورد ضرب و شتم ماموران زندان قرار گرفتند، اما همچنان مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران و مقام‌های سازمان زندان‌ها در این خصوص سکوت کردند. اگر که شما در این خصوص اطلاعاتی دارید، اگر از نزدیکان شما در زندان قرچک ورامین هستند و تونستید که با اونها تماسی بگیرید یا اطلاعاتی کسب کنید، میتونید اطلاعات خودتون رو برای تکمیل پوشش خبری ما و روی پیامگیر 24 ساعتی ما 2042-2112-2112 و یا بر روی @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام ثبت و ضبط کنید. اما اجازه بدید این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر. مجتبی زنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی مدعی است که وزارت نفت قصد دارد از نمایندگان امضا کننده نامه اعتراضی به این وزارتخانه شکایت کند. آقای زنور با دفاع از این نامه میگوید 72 نمایندهی که این نامه را امضا کردند بنابر دلایل بررسی شده ای دست به این کار زدند و از طرح شکایت وزارتخانه نمیترسند. 9 بهمن ماه 72 نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور، علی لاریجانی رئیس مجلس و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به عملکرد بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت انتقاد کردند. در این نامه عدم سواپ نفتی گسترده با کشورهای همسایه، عدم مشارکت در ساخت معادن ذخیره‌سازی نفت در چین، هند، برزیل و عمان از جمله انتقادها مطرح شده بود. روز 10 بهمن ماه آقای زنگنه اعلام کرد که به این نامه جواب خواهد داد ولی حق پیگیری قضایی را برای خود محفوظ می‌داند. از دیگر سو حمید حسینی دبیر اتاق مشترک ایران و عراق میگوید روند صادرات ایران به عراق در دی ماه وضعیت مناسبی نداشته و پیمان سپاری ارزی و مشکلات ناشی از آن از جمله دلایل این افت بوده است. به گفته آقای حمید حسینی صادرات ایران به عراق در دی ماه 510 میلیون دلار بوده است. ایران در سرتاسر سال گذشته میلادی سعی کرد تا صادرات خود را به کشور عراق افزایش دهد. دبیر اتاق مشترک ایران و عراق میگوید در این سال ایران توانست در حوزه صادرات به عراق از ترکیه پیشی بگیرد. در آبان ماه اعلام شد که صادرات ایران به عراق 65% رشد داشته است. عراق از جمله کشورهای معاف شده از تحریم‌های نفتی آمریکا است. این کشور در واردات برق به ایران وابسته است. پس از چین، عراق دومین مقصد صادرات ایران است. و اما سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا نسبت به توسل کمپانی‌ها به آنچه مکانیسم سه کشور اروپایی برای تجارت با ایران عنوان شده هشدار داده است. گوردون سوندلند پنجشنبه در گفتگویی که روز جمعه در سایت بلومبرگ انتشار پیدا کرده تأکید کرده هر کس که واقعا از اون جهت تجارت هر چیز غیر از فعالیت بشر دوستانه استفاده کند توسط ایالات متحده تحریم می شود. بکتاش خمسه‌پور در گفتگویی که با کارشناس امور مالی و اقتصادی داشته پرسیده با توجه به محدودیت طرح مقدماتی سه کشور اروپایی به زمینه‌های خوراکی، دارویی و پزشکی برای داد و ستد با ایران که هدف تحریم‌های آمریکا نیستند، هشدار سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا چقدر میتونه جدی باشه؟ مهرداد عمادی در لندن.
این گفته سفیر آمریکا با خودی خود این وزن زیادی نداره. اون چیزی که این سنگین میکنه از نظر اثر تکرار این در درون اروپا، در حقیقت در غرب اروپا، تکرار این پیام خزانه‌داری اروپا و وزارت خارجه دفتر مشترک آقای پمپئو و آقای منوشینه و اون خب این رو اثر میذاره. اما یک یادآوری اینجا هست که این یک پروژه اروپایی برای انجام کار با ایران و از روز اول هم این گفته شد زمانی که این کانال پرداخت‌های ویژه بود اسمش که اگر شفافیت‌های لازم در ایران ایجاد نشه این کانال نمیتونه شکل بگیره و متاسفانه ما دیدیم که در ایران این تشکل ایجاد نشد و این تایید به دست نیامد و این در حقیقت کانال تبدیل شد به از اون کانالی که میتونست مقدار قابل توجه نیازهای تجارت خارجی ایران رو هم در چارچوب فروش نفت و هم در چارچوب دریافت این پول و استفاده از اون برای خریدهای اروپایی خودش تبدیل کرد به یک جویبار خیلی کوچیک. در مورد ابزارهای پزشکی این سه موردی که این در مرحله اول قرار تامین نیاز بکنه و تولیدات دارویی و مواد غذایی که خب اینها اگر نگاه کنیم کمتر از 3.5% تجارت خارجی ایران با اروپا شامل اینها میشه. ایران مواد غذایی خودش از کشورهای دیگه میاره، از کشورهای اروپایی خیلی کم موارد میکنیم به خاطر تفاوت قیمت.
آقای عمادی پرسشی کردن چه وجود داره اینه که اصلا خود بعد حتی ایران هم فرض کنیم اون FATF و همه رو تصویب میکرد و اون شفافیتی که شما اشاره کردین ارائه میشد، ولی اصلا خود شرکت های اروپایی با توجه به این وضعیت موجود چگونه میتونن کار تجاری کنن؟
تحریم امریکا که تحریم یک جانبه هم هست و ما در هیچ موردی نه همکاری کشورهای خارج از امریکا دیدیم، حتی در اروپا و هم تاییدی از توی سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل نداره. خود این تحریم ها با وجود یک جانبه بودن یک زیرپایه حقوقی احتیاج داره برای توجیه این رفتار امریکا که به نظر من غیر قابل توجیه. در همین چارچوب اون چیزی که موفق شده امریکا مثلا در مورد زیمنس یا در مورد BASF یا در مورد توتال و رنو سیترون این رو پیش ببره این بود که به خاطر اینکه ایران این کنوانسیون شفافیت رو امضا نکرده، شما طرفای تجارتتون، و این حرفم درسته که ایجاد واهمه است از سوی خزانه‌داری، ولی در هسته این حرف یک مقدار واقعیت هست، نمیشه از این گریز کرد. و اون واقعیتش اینه که شما با توجه به اینکه ایران این کنوانسیون امضا نکرده، اون طرف انواع اقسام که در رفتاری ها هست، در کنار این همزمان با این و موازی با این حضور گسترده نهادهای امنیتی یا به صورت مدیران یا به صورت شرکت هایی که هم در خودروسازان هستند هم در تولید کننده های الکترونیک ما در ایران هست، در این راستا امریکا درسته که ایجاد واهمه داره میکنه، ولی که خب این رو هیچ کس در اروپا و حتی ما میبینیم بانک های چین را اینو نتونستن رد کنن که در ایران میزان کدر بودن، ایران یکی از کدرترین اقتصادها و یکی از فاسدترین سیستم های اقتصادی برای تجارت و کارهای بازرگانی در دنیا، نه فقط در منطقه. در این راستا امریکا از اون استفاده کرد، یعنی در حقیقت از اون مقاومتی که آقایان در داخل کردن که ما شفاف سازی، یعنی که ما تمام داریم کشور تسلیم امریکا میکنیم، این تبدیل شد که بله اگر شما نمیکنید این شفاف سازی رو، شرکت های اروپایی رو ما فشار خواهیم آورد که به خاطر نبودن شفاف سازی وارد ایران نشن. و لااقل در مورد زیمنس اینا میتونم مستقیم بگم که زیمنس پارسال وقتی توافق کردن و اون اعلامیه رو دادن که دیگه ما با ایران کار نمیکنیم، یکی از اشاره ها این بود به خاطر نبودن شفافیت در مورد پرداخت ها و خرید و فروش های تجاری. در این چارچوب اینکه فقط امریکا اینها رو تحریم میکرد نیست، شما در ایران مطلقاً، و این کلمه رو من فکر میکنم اولین بار استفاده میکنم، مطلقاً در ایران ما شفافیت نداریم و این میزان باز کردن خودتون برای یک پرونده حقوقی همانقدر بالاست که شما مثلا برید الان با یک سیستم بسیار تاریک نظامی امنیتی در یک کشوری کار کنید که تمام اقتصاد دست اوناست، تمام تجارت دست خوناست و تمام مناقصه ها رو به صورت غیرقانونی یا فراقانونی بدون رقابت به دست میارن. خب با این اقتصاد کار کردن شما رو پیوند میزنه به تمام اون کارهای غیرقانونی، و به این خاطره که الان یک ما کانال پرداخت ویژه از دست دادیم و دو تامین حمایت برای تجارت و سرمایه‌گذاری این به یک کانال بسیار کوچک تبدیل شده که واقعا در سطح کلان اقتصاد کاربردش برای ایران بسیار کوچک خواهد بود.
گفتگویی بود با مهرداد عمادی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، در خصوص اینکه سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا نسبت به توسل کمپانی‌ها به آنچه که مکانیسم سه کشور اروپایی برای تجارت با تهران عنوان شده هشدار داده. و سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا گفته هر کس که واقعا از آن جهت تجارت هر چیز غیر از فعالیت بشر دوستانه استفاده کند توسط ایالات متحده تحریم می شود. از دیگر سو شیرین عبادی، حقوقدان و برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، ضمن انتقاد از تحریم های اقتصادی علیه ایران از فشار جامعه جهانی برای تضعیف حکومت جمهوری اسلامی دفاع کرد. خانم عبادی در گفتگو با رویترز که روز جمعه منتشر شد با اشاره به اینکه تحریم های اقتصادی مردم ایران را فقیر می کند گفت تحریم ها به افراد نزدیک به حکومت فرصت می دهد که با بهره بردن از این شرایط پول کثیف به دست آورند. حقوقدان همچنین از تحریم سفر مقامات جمهوری اسلامی و مصادره اموال آنان در کشورهای غربی دفاع کرده است.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
از اینکه با این بخش خبری همراه بودید سپاسگزارم. اگر که مایلید بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید رو در رادیو فردا پیگیری کنید، میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com سری بزنید. اگر با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای در ایران روبرو هستید، میتونید برای همکاران من در وبسایت رادیو فردا به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید و درخواست سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران رو داشته باشید. در وبسایت رادیو فردا در قسمت تحلیل ها میتونید بخونید 40 سال 40 گفتگو زاهدی اگر از بیماری شاه خبر داشتم به مردم میگفتم در زندان قرچک چه میگذرد و ساعت ششم انقلاب با جمهوریت چه کرد. با ما همراه باشید در ادامه این برنامه ها.